در طول هفته دوم تخلیه اطلاعاتی بحث درباره سیاست منطقه‌ای را آغاز کردیم و اگرچه صدام سعی کرد از پاسخگویی فرار کند و درباره سایر زمامداران نکته منفی نگوید، گاهی اوقات نمیتوانست خود را راضی کند. صدام احترام چندانی برای زمامداران همقطار عرب خود قائل نبود. او خود را بزرگ مرد بزرگ مردان میدید، یک سر و گردن بالاتر از همتایانش در منطقه. هرچند مفتخر بود که یک رهبر عربی است، ولی گفت که لزوماً به دنبال رهبری اعراب نبوده است. او گفت: من تنها می‌خواهم عراقی‌ها را رهبری کنم. آنها برترین مردمان هستند. او ملک حسین پادشاه اردن را آدمی غیر قابل اطمینان و نوکر اسرائیل و ایالات متحده می‌دانست. او جز تحقیر چیزی برای گفتن درباره نسل جوانتر رهبران عربی که در حال صعود به قدرت بودند نداشت. به طور مشخص افرادی چون بشار اسد در سوریه و ملک عبدالله در اردن. از او درباره جمال عبدالناصر رئیس جمهوری پیشین مصر و سردمدار پان عربیسم پرسیدیم. صدام پوزخندی زد و گفت: مرد خوبی بود، اما آنقدر زنده نماند تا ببیند سرانجام برنامه‌هایش چه شد و آنقدر در معامله با دشمنانش سریع بود که آنها هرگز تا پایان توافق با آن متعهد نمی‌ماندند. در مکالمه همون صدام دیگر هیچ رهبر عربی را مورد ستایش کامل قرار نداد. برای او آنها افرادی دونپایه بودند که نه هوش او را داشتند و نه خوشفکریش را. ترجیبند ثابت در تخلیه‌های اطلاعاتی من شکایت‌های صدام از وضعیت بازداشت خود و درخواستش برای در اختیار داشتن اقلام لوکس بود. او اغلب اوقات از دسترسی نداشتن به نوشت‌افزار خورده می‌گرفت. می‌گفت: شما باید متوجه باشید که من نویسنده‌ام و شما با محروم کردن من از قلم و کاغذ حقوق بشر را نقض می‌کنید. صدام همچنین مرتباً درخواست داشت تا چیزهایی برای خواندن به او بدهیم تا بتواند اوقاتش را سپری کند. او به ما گفت یکی از نگهبانها خلاصه نسخه عربی رمان جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را به او داده است. صدام گفت: این مرد داستایفسکی بینشی فوق‌العاده درباره وضعیت بشری دارد. او همچنین از طرفداران بزرگ نجیب محفوظ رمان نویس مصری بود و از ما خواست که نسخه عربی سگانی قاهره او را برایش بخریم. اغلب صداهای خفه انفجار بمب توسط شورشیان در دور دست به گوش می رسید. صدام به وضوح اشاره می کرد که این انفجارها خبری خوب برای ائتلاف به رهبری آمریکا نیستند و از تقلا کردنهای ما برای ایجاد ثبات در کشورش تا حدودی لذت می برد. سالها طول کشیده بود تا کنترلی که بر کشورش دارد را به دست آورد و حالا ایالات متحده به شکل بدی گمراه شده بود که فکر می کرد به راحتی می تواند وارد این کشور شده و جای او را بگیرد. این ایده که حمله به عراق اقدامی سهل الوصول است، در گفتار مشهود کنت آدلمن، مقام پیشین دولت ریگان و ستایشگر دیک چنی، از غرور و حماقت محض نشأت می گرفت. به هر روی سیا و سایر آژانس‌های دولتی به هیچ وجه قادر نبودند به سیاستگزاران بفهمانند که صدام زمامداری زیرک است. در عوض برخی از تحلیلگران اطلاعاتی به عراق برچسب جمهوری ترس زدند که این عنوان را از کتاب سال 1989 کنعان مکیه پروفسور عراقی الاصل دانشگاه براندیس گرفتند که از هواداران حمله آمریکا و پایه‌گذار بنیاد خاطره عراق بود، سازمان غیردولتی که کار آن مستند کردن جنایات صدام حسین بود. در عالم واقع صدام فقط با ارعاب حکومت نمی کرد. او ستایشگران بسیاری داشت و می توانست حمایت سنی های بانفوذ و حتی برخی از شیعیان و کردها را جلب کند. او مردم سرزمینش را خیلی بهتر از ما که می شناختیم یا می توانستیم بشناسیم می شناخت. همزمان که دولت بوش خواستار اطلاعاتی بیشتر درباره عراق شد و تحلیلگران جدید بیشتری کار روی حوزه عراق را شروع کردند، منتقل کردن درکی ظریف از صدام و مقاصدش دشوار و دشوارتر شد. سیا بیشتر و بیشتر با درخواست‌های سرازیر شده از جانب دولت بوش بمباران شد. پس از مدتی این روند به تمرینی برای ساده سازی تبدیل شد که در آن جامعه اطلاعاتی محتوایی متناسب با فهم مقام‌های دولتی تولید می‌کرد که تا پیش از آن شناختی محدود از منطقه داشتند. پربیراه نبود که کیفیت تحلیل‌ها زیر بار چنین درخواست خرد کننده‌ای تنزل کند. صدام مات و مبهوت بود از اینکه ایالات متحده با همه زور و پولی که دارد اینقدر نسبت به جهان عرب بی‌اطلاع باشد. وی گفت: شما شکست می‌خورید. بالاخره متوجه می‌شوید که حکومت کردن بر عراق به این سادگی نیست. پیشبینی صدام به حقیقت پیوست، ولی در دسامبر 2003 من کنجکاو بودم ببینم چرا چنین احساسی دارد. می‌گفت: شما در عراق شکست می‌خورید، چون زبان و تاریخ آن را نمی‌دانید. شما تفکر عربی را درک نمی‌کنید. صدام گفت: مادامی که فهمی از جغرافیا و آب و هوای عراق نداشته باشید، این کشور را درک نمی‌کنید. او گفت که فصل مورد علاقه‌اش بهار است، ولی دوره آن بسیار کوتاه است. صدام گفت: بغدادی‌ها پاییز را دوست دارند که دو ماه طول می‌کشد. بهار بغداد فقط 20 روز است. وی می گفت: دشوار بتوان مردم عراق را شناخت بدون اینکه تاریخ و آب و هوای آن را بشناسید. بین شب و روز و زمستان و تابستان تفاوت است و دلیل اینکه می گویند عراقی ها مردمانی واقع گرا هستند همین است. دلیل آن گرمای تابستان است. صدام سپس آرام خندید و اضافه کرد: تابستان آینده که هوا سوزان می شود، آنها شاید علیه شما قیام کنند. تابستان سال 1958 کمی سوزان شد. در دهه 1960 وقتی هوا داغ بود ما شاهد یک انقلاب بودیم. شما باید این نکته را داخل پرانتز به رئیس جمهوری بوش بگویید. صدام اهمیت تهدید شیعیان را در اواخر دهه 1990 کشف کرد. او یک بار به ما گفته بود: اگر به آنها مجال بدهید شب و روز علیهتان توطئه چینی می کنند. بنابراین هیچ وقت نباید چشم از آنها بردارید. مسلماً این قضیه پس از آن اهمیت پیدا کرد که محمد صادق صدر، روحانی برجسته شیعه، در سال 1999 هنگامی که سوار بر خودرو همراه با دو پسر بزرگ خود از مراسم نماز جمعه برمیگشت ترور شد. پس از این حادثه رژیم عراق با مهمترین آزمون حیاتی خود از زمان سرکوب قیام جنوب عراق در سال 1991 و پس از جنگ خلیج فارس روبرو شد. صدام برای اولین و آخرین بار برنامه مشهور امنیتیش را برای بغداد پیاده کرد که شامل استقرار یک سری پست‌های محوری در پایتخت بود که مردان قوی هیکل رژیم از گارد ویژه ریاست جمهوری در آنجا نگهبانی می‌دادند. قیام پس از ترور محمد صادق صدر تا حدودی در داخل عراق زبانه کشید، ولی به فاصله کوتاه به شکلی سبعانه سرکوب شد. شاید در بهترین حالت چند هفته بیشتر طول نکشید. محاذا با نگاه به گذشته، مرگ صدر آغازگر پایان رژیم صدام بود. شیعیان در سال 1980 به ناچار شاهد اعدام محمد باقر صدر بودند و برای اقدام علیه رژیم تا اندازه زیادی فاقد قدرت به نظر می رسیدند. ولی در سال 1999 رژیم صدام و دستگاه سرکوب آن همچنان ترسناک بود، هرچند نشانه‌هایی از فرسودگی را بروز می‌داد. ناگهان گروه‌های شیعه شروع کردند به هدف قرار دادن دوباره مقام‌های رژیم، تیراندازی شبانه به دفاتر حزب بعث و دست زدن به سایر اقدام‌های خسارتبار. موقعی که با یک عضو جنبش صدر در سال 2008 درباره دوره پس از ترور محمد صادق صدر صحبت کردم، او گفت: ما دیگر نمی توانستیم دست به سینه بنشینیم و آنچه را رژیم به عنوان سرنوشت ما انجام می دهد تحمل کنیم. احساس من این بود که باید کاری انجام دهیم. چرا چنین احساسی به شیعیان دست داد؟ محمد صادق صدر نخستین روحانی شیعه بلند پایه بود که به نظر می رسید در قبال فقرا و تهیدستان احساس مسئولیت می کند. برخلاف روحانیت ساکت، یعنی آنهایی که معتقد بودند دین باید از سیاست جدا باشد که آیت الله علی سیستانی آنها را نمایندگی می کرد، صدر خواهان آن بود که شیعیان حقوقشان را طلب کنند و از منظر سیاسی علیه رژیم صدام دست به اقدام بزنند. صدر از صدای حوزه پشتیبانی می کرد. منظور مکتب شیعه در نجف است که پیشروترین نهاد مذهبی شیعه در جهان به شمار می رود. صدر احساس می کرد که نیازهای مردم از راه سیاست حاصل می شود. با این رو کرد که شیعیان باید به رژیم نشان دهند که نمی توان جمعیتشان را نادیده گرفت. در نهایت هم جمهوری اسلامی در عراق تشکیل خواهد شد. صدر با استفاده از شهریه‌های جمع‌آوری شده یک شبکه حمایتی برای پیروانش ایجاد کرده بود. وقتی به منبر می‌رفت، اغلب عامیانه و به زبان جماعت خود حرف می‌زد. پرهیز داشت از اینکه به شیوه مألوف پیچیده و پرتکلفی که در میان سایر روحانیان برجسته شیعه دیده می‌شد، موعظه کند. چون این کارهای او را محبوب دل میلیون‌ها نفر از طرفدارانش کرد که فکر می‌کردند آخوندی است که نه فقط به زندگی پس از مرگ در بهشت اهمیت می‌دهد، بلکه درباره زندگی روی زمین هم نگران است. سرکوب شیعیان خشونت بار بود. شمار زیادی از آنها دستگیر، شکنجه و زندانی شدند. مقتدا پسر بزرگ محمد صادق صدر که در قید حیات بود، برای در امان ماندن از جانیان مسلح صدام زندگی مخفی پیشه کرد. وقتی از صدام درباره محمد صادق پرسیدم، به صراحت پاسخ داد: هر وقت به من گفتید چه کسی محمد باقر حکیم را کشت، من هم به شما میگویم چه کسی صدر را کشت. صدام در واقع اینطور وانمود میکرد که نسبت به سرنوشت حکیم نگران بوده است، حالان که چون این چیزی مسخره بود، چون این دو دشمن قسم خورده هم بودند. وقتی در آن جلسه دوباره درباره محمد باقر صدر پرسیدم، صدام خود را به کوچی علی چپ زد و گفت: کی؟ طوری که انگار نمی توانست اسمش را به خاطر بیاورد. دوباره تکرار کردم و صدام گفت: این اسم برایم آشنا نیست. عراقی است؟ چرا توضیح بیشتری درباره او نمی دهی؟ شاید یادم بیاید. او دقیقاً می‌دانست درباره چه کسی حرف می‌زنم، ولی کلامی به زبان نیاورد تا زمانی که به او گفتم چه چیزهایی می‌دانم. صدام در مکالمه‌هامون اغلب این بازی را از خودش در می‌آورد. او خود را بی‌اطلاع جلوه می‌داد و از من می‌خواست که برایش یادآوری کنم. این راهی بود که از طریق آن می‌توانست دریابد ما چقدر از یک موضوع خبر داریم. صدام پرسید: پیرمرد بود یا جوان؟ گفتم: من دارم درباره یک پیرمرد حرف میزنم. ناگهان چشمانش برقی زد و گفت: آره، الان یادم آمد که درباره کی حرف میزنید. بله، افراد حکومتم با این آدم حرف زدند و به او گفتند دست از تحریک مردم بردارد. موضوع دیگری که خبردار شدم این بود که او به قتل رسیده است. دستور دادم تحقیقاتی ویژه در این زمینه صورت بگیرد و از استخبارات گزارشی دریافت کردم مبنی بر این که مرگ وی نتیجه منازعه‌ای در اون حوزوی میان روحانیون برجسته بوده است. صدام اصرار داشت بگوید او دخالتی در این ترور نداشته است. در واقع ادعای صدام این بود که محمد صادق صدر از سوی همقطار شیعهش آیت الله علی سیستانی کشته شده است که به نظرم مزخرف می آمد. او گفت: شیعیان عراق کسانی هستند که علیه ایران جنگیدند. آنها بخشی از پیروزی ما بودند. نیاز نداشتیم سنی ها بروند و بجنگند. بنابراین شیعیان جنگیدند. حکومت حامی مذهب نیست. صدر پس از قیام و خیانت شیعیان در سال 1991 پیش من آمد. آن موقع جایگاه چندانی نداشت. همه ی آنها به دنبال عادی سازی روابط با رژیم بودند و می گفتند ما به دنبال آتش افروزی نیستیم. ایران دوست دارد که روحانیت به پا خیزد. این کشور از زمان پدر شاه فکر می کند می تواند با نفوذ در روحانیت در سیاست عراق جای پایی داشته باشد. رهبر شیعیان صدر به خاطر پسرش پیش من آمد. اشاره صدام در اینجا به احتمال زیاد به یکی از برادران بزرگ مقتدی صدر بود. اطلاعاتی که به دست آوردیم دال بر این بود که وقتی شورشیان ایرانی به نجف آمدند، او از آنها حمایت کرده بود. بعد از آن که حکیم کشته شد، صدام ادامه داد، صادق صدر گفت این اتفاق نیفتاده است. او خواستار بخشش من شد. من پسرش را تقدیم او کردم. به آنها هشدار داده شد تا از مرجعیت دینی برای اهداف سیاسی استفاده نکنند. مانند شهروندان می توانند انتخاب کنند، رأی بدهند و مقام داشته باشند. آنها نمی توانند عمامه دین به سر کنند و وارد سیاست شوند. صادق صدر در سال 1991 به همدستی با رژیم روی آورد. او قیام شیعیان پس از جنگ خلیج فارس را محکوم کرد و صدام سخاوتمندانه تلاشهایش را ارج نهاد و او را به عنوان رئیس اوقاف مذهبی منصوب کرد. ولی صدر با استفاده از این جایگاه و درآمد معتنابهی که جمع‌آوری کرد، مرجعیت خود را با نگاه به فقرا و مبارزه برای حقوق شیعیان برپا کرد. این موقعیت بود که در نهایت او را به این سمت سوق داد تا به دلیل نوع رفتار رژیم با شیعیان علم مخالفت با آن را بردارد. هنگامی که از صدام درباره مرگ صدر پرسیدم، او گفت نمایندگان دولت مکرر با وی دیدار کرده و از او می‌خواستند تا از منبر رفتن علیه رژیم خودداری کند. آخرین بار یکی از اعضای سازمان امنیت ویژه به دیدار او رفت. او به صدر گفت که اگر اقداماتش را متوقف نکند، ظرف یک ماه کشته می شود. طارق عزیز یکی از مشاوران نزدیک صدام مسئول این عملیات بود. شاید به این دلیل که مسیحی بود. صادق صدر کفن سفید به تن کرد. نمادی برای پیروانش که یعنی او غسل شهادت کرده است. یک عامل امنیتی به نام طاهر جلیل حبوش مأمور شد تا وی را ترور کند و او به نحو احسن این کار را انجام داد. موفقیت حبوش در خاموش کردن صدر شاید دلیلی بود بر اینکه چرا صدام او را به عنوان رئیس سرویس اطلاعاتی عراق منصوب کرد. او در دستی ورق افراد مهم تحت تعقیب سرباز خشت بود و تا امروز همچنان تحت تعقیب است. وقتی از صدام پرسیدم چرا در سال 1980 محمد باقر صدر پسر عموی صادق و پدر زن مقتدی را کشت، او میدانست دقیقاً درباره چه کسی حرف میزنم. با وجود این از طرح چنین سوالی ناراحت شد. صدام گفت شما آمریکایی ها چرا نمیخواهید درک کنید که حکومت کردن بر عراق آسان نیست؟ او سپس منبری طولانی رفت مبنی بر این که چرا دین و سیاست باید از هم جدا باشند. صدام گفت که محمد باقر صدر با خمینی تماس مخفی داشت و استخبارات هم مکالمه های آنها را شنود کرده بود. آنها برنامه داشتند که در عراق انقلاب اسلامی راه بیندازند. او اظهار داشت که به صدر گفته بود مشکلی برای امور مذهبیش ندارد، ولی باید پایش را از سیاست بیرون بکشد. هنگامی که صدر از این کار امتناع کرد، صدام او را همراه با خواهرش بنت الهدا به اتهام فعالیت‌های خائنانه دستگیر و اعدام کرد. موضوع سلاح‌های کشتار جمعی صدام از تهدید امنیت ملی درجه اول علیه آمریکا به آنچه به عنوان تعقیب غاز وحشی خوانده شد تقلیل پیدا کرده بود. در سالهای پیش از جنگ مرتباً از سیا خواسته می‌شد تا از برنامه سلاح‌های کشتار جمعی صدام ارزیابی‌هایی ارائه کند. بیش از هر موضوع دیگری در تاریخ امنیت آمریکا، ساعت‌ها وقت و نیروی عمدتاً دولتی، کنفرانس‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها و کاغذ صرف این قضیه شد. سعی کردیم با حرف زدن درباره جنگ ایران و عراق بحثی را با صدام پیرامون سلاح‌های کشتار جمعی باز کنیم. صدام حواسش بود که پرسش‌های ما قرار است به کجا ختم شوند و به سرعت بحث را قطع کرد و گفت دوباره به این بحث برگشتیم که قبلاً جوابش داده شده است. وقتتان را تلف نکنید. چیزهای خطرناکتر از آنچه شما به دنبالش هستید وجود دارد. می دانستم که صدام دوست دارد درباره اسرائیل حرف بزند و درباره موشک الحسین اظهار نظر کرد که اسرائیل را در جریان جنگ خلیج فارس در سال 1991 هدف قرار داد. صدام به تشریح پیشینه سیاسی این حملات پرداخت. وی می گفت ما نه فقط عراقی ها بلکه اعراب فکر می کنیم که آسیب و زیان و قضایای بدی که آمریکا به ما تحمیل می کند ناشی از رویارویی میان تفکر عربی و تفکر آمریکایی نیست، بلکه ناشی از فشار اسرائیل و لابی صهیونیست ها در ایالات متحده و در انتخابات ریاست جمهوری و در حمایت از یک سری برنامه های خاص در آمریکاست. لذا ما فکر می‌کنیم این به علت فعالیت صهیونیستی و لابی در آمریکاست و این دلیلی است بر اینکه چرا آمریکا نسبت به ما تهاجمی عمل می‌کند. اینطور نتیجه گیری کردیم که اگر به اسرائیل حمله کنیم شاید به آمریکا فشار بیاورد تا حمله را علیه ما متوقف کند. من این تصمیم یعنی شلیک اسکاد به اسرائیل را بدون مشورت با شورای فرماندهی گرفتم. قبل از جنگ گفته بودیم که اگر آمریکا به ما حمله کند اسرائیل را می‌زنیم. به فرماندهانم گفتم که اهداف اسرائیلی را بزنند. ولی عراقی‌ها اطلاعی از نقاط کلیدی پایگاه‌های نظامی اسرائیلی نداشتند. یا محتمل‌تر این است که موشک‌هاشان را کورکورانه به سمت اسرائیل پرتاب کردند به این امید که به جایی بخورد. چیزی که برایم بسیار جالب آمد این بود که بسیاری از کارهای صدام فی‌البداهه بوده است. این برخلاف تصور تحلیلگران واشنگتن درباره رژیم صدام بود. اغلب در عراق بحث چندانی درباره سود و زیان یک اقدام خاص یا جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل یا بحث‌های پشت درهای بسته شوراهای عالی صورت نمی‌گرفت. ولی سرانجام قضایا شکل بدی پیدا می‌کرد. هیچ برنامه‌ای برای رفع و رجوع خرابکاری‌ها وجود نداشت. با نگاه به گذشته احتمالاً می‌بایست ارزیابی بهتری از توانایی صدام برای کارهای فی‌البداهه صورت می‌دادیم. سرانجام در جریان جنگ خلیج فارس متوجه شدیم که او هر شب در منزلی متفاوت به سر می‌برد. معمولاً خانه‌هایی که صاحبان آن شهروندان معمولی بودند. صدام ناگهانی خودش را آفتابی می کرد و از صاحب خانه می پرسید مشکلی نیست شب را در آنجا به سر ببرد؟